در ساعت 22 ده شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی شنوید. امروز پنج شنبه 25 شهریور ماه 1395 خورشیدی برابر است با 15 سپتامبر 2016 میلادی. من مهرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاه به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و گزارش ها و تحلیل های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش های مجله رو اعلام کنم با همکارم حمید فاطمی همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، هیلاری کلینتون کاندیدای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پس از 3 روز استراحت پزشکی به علت ذات‌الریه روز پنجشنبه به میدان رقابت انتخابات بازگشت. پزشک او وضعیت سلامتیش را بسیار خوب اعلام کرده است. خانم کلینتون روز 11 سپتامبر به دلیل آنچه ابتدا گرمازدگی اعلام شد مراسم سالگرد حملات 11 سپتامبر در نیویورک را ترک کرد، ولی سپس اعلام شد که به ذات‌الریه مبتلا است. روز پنجشنبه همچنین دونالد ترامپ کاندیدای حزب جمهوری‌خواه گزارش آزمایش‌های پزشکی خود را منتشر کرد. پزشکش گفته است که وضعیت سلامتی او بسیار عالی است. بر اساس این گزارش میزان کلسترول آقای ترامپ 70 ساله با مصرف داروهای کاهنده کلسترول عادی است، فشار خون ندارد و 107 کیلو وزن دارد. روز پنجشنبه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در جزیره مارگاریتای ونزوئلا به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران آغاز به کار کرد. ایران از سال 1391 ریاست دوره‌ای 4 ساله جنبش عدم تعهد را بر عهده دارد. قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز روز جمعه راهی ونزوئلا شود تا ریاست دوره‌ای این جنبش را به نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا تحویل دهد. ظریف قبل از سفر به ونزوئلا در مکزیک با همتای مکزیکی خود دیدار و گفتگو کرد. عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل و مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ظریف را در این سفر همراهی می‌کنند. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید دولت سوریه به کامیون‌های کمک‌رسان سازمان ملل متحد اجازه ورود به شهر محاصره شده حلب را نمی‌دهد. استفان دی میتسورا در ژنو گفت این امر حتی برای بزرگترین متحد سوریه یعنی روسیه نیز ناامیدکننده است. سازمان ملل روز پنجشنبه پس از تمدید 48 ساعتی آتش بس از دولت اسد خواست فوراً به کامیون‌های امدادرسان اجازه عبور دهد. سازمان ملل متحد 2 کاروان کمک بشردوستانه به حلب فرستاده که هر کدام شامل 20 کامیون حامل مواد غذایی و آرد می شود. این 2 کاروان روز چهارشنبه از مرز ترکیه گذشت و وارد سوریه شد، اما به دلیل نداشتن اجازه تردد در 40 کیلومتری حلب متوقف شده است. دولت بشار اسد اعلام کرده است که هر گونه امدادرسانی از سوی ترکیه باید با دمشق هماهنگ شده باشد، زیرا این دولت نگران است که ترکیه همراه با غذا و سوخت تجهیزات نظامی و مهمات به شورشیان مستقر در حلب برساند. حسن جابری انصاری معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت تهران با تجزیه سوریه مخالف است. او از توافق آمریکا و روسیه برای حل بحران سوریه حمایت کرد. جابری انصاری که روز چهارشنبه با میخائیل باگدانوف فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین در امور خاورمیانه دیدار کرد گفت ایران از هر گونه برنامه برای حل بحران سوریه و کمک رسانی به مردم این کشور استقبال میکند. در دیدار روز چهارشنبه دو طرف با اشاره به طرح آتشبس سوریه از تمایل کشورشان برای یافتن راه حل سیاسی و اجتناب از راه حل‌های نظامی گفتند. بهمن ریحانی فرمانده سپاه کرمانشاه روز پنجشنبه نسبت به برگزاری کنسرت موسیقی در این استان هشدار داد و مدعی شد که اغلب افراد جامعه از آنچه که او ولنگاری فرهنگی در کنسرت ها نامیده ناراضی هند. به گزارش خبرگزاری فارس این فرمانده سپاه میگوید در کنسرت های موسیقی منکراتی رخ میدهد که تحمل آن برای افرادی که جوانان انقلابی نامیده قابل قبول نیست. در سالهای اخیر برگزاری کنسرت موسیقی در ایران با حواشی روبرو بوده و این حواشی در ماه‌های اخیر با افزایش تعداد کنسرت‌های لغو شده به خصوص در مشهد به اوج رسیده است.
سپاسگزارم از حمید فاطمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همین خبرها و گزارش‌ها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم ببینید و بشنوید. اما در این مجله چه خواهید شنید؟ آخرین وضعیت سوریه در تماس با خبرنگار ما در منطقه خاورمیانه. عربستان سعودی در پاسخی به سخنان مسئولان ایرانی درباره استفاده از زور در مصاف با ریاض به تهران هشدار دادند. آتش بس در سوریه و مواضع ایران در قبال کردهای این کشور رو با یک کارشناس برخواهیم رسید. نظرسنجی ها میگویند بهترین کشور برای کارآفرینان اجتماعی آمریکاست. اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی. و اما فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید که دولت سوریه به کامیون‌های کمک رسان سازمان ملل متحد اجازه عبور و ورود به شهر محاصره شده حلب را نمی‌دهد. این صحبت‌ها در شرایطیه که سه روز یا کمی بیشتر از آتش بس در سوریه گذشته، اما همچنان این آتش بس یک آتش بس شکننده توصیف میشه. در همین باره با همکار امیلیا جزایری خبرنگار مسائل خاورمیانه در این منطقه از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد. ایلیا، شب گذشته آمریکا و روسیه آتش بس سوریه رو تمدید کردند. اوضاع سوریه الان دقیقاً به چه صورتی، آیا به خصوص کمک‌های بشردوستانه به مناطق محاصره شده میرسه یا همچنان دچار مشکل هست؟
مردم همچنان دچار مشکل هست. اوضاع میدانی، اوضاع کلی، جبهه‌های نبرد میان گروه‌های مخالف حکومت سوریه با نیروهای دولتی و متحدانشون تا حدود زیادی آروم هست. شاهد جنگ نیستیم و الان روز سومی هست که کسی کشته نشده در این جبهه‌ها، البته نه جبهه‌هایی که نبرد با گروه داعش هست. اما با این وجود، با وجود اینکه رساندن کمک‌های بشردوستانه هدف اول آتش بس بود، اما هنوز آتش بس نرسید به منطقه تحت محاصره. دو نوع توافق برای آتش بس صورت گرفته مهرداد. یک نوع توافق برای آتش بس به مناطق حومه دمشق از جمله مزایا، زبدانی، معظمیت و شام و چند محاصره دیگه، منطقه محاصره شده دیگه در اطراف دمشق. رساندن کمک‌های بشردوستانه به مناطق نیازمند دو مجوز از سوی دولت سوریه هست، مجوز اولیه و مجوز نهایی. دولت سوریه مجوز اولیه رو روز 6 سپتامبر، یعنی بیش از یک هفته پیش صادر کرده، اما مجوز نهایی رو هنوز صادر نکرده. اما برای رسوندن کمک‌های بشردوستانه به مناطق شمالی و به ویژه حلب توافق دیگه شده و اون این هست که سازمان ملل متحد تنها به دولت سوریه بگه که این کمک‌ها در راه هستن و می‌خوان برسن و اقدامی که باید انجام بده دولت سوریه این هست که طبق توافق روسیه و آمریکا جاده کاستلو رو خالی از سلاح بکنه، جاده که حدود 2 پیش از تصرف مخالفان خارج شد و به کنترل دولت سوریه در اومد. این جاده نزدیکترین و بهترین راه منتهی به مناطق شرق دمشق هست که در محاصره نیروهای دولتی قرار داره. اخبار در مورد اینکه آیا نیروهای دولتی از جاده کاستلو خارج شدن یا نه زد و نقیص هست. روسیه میگه که قرار هست به زودی خارج بشن، اما هنوز سازمان ملل میگه تضمینی وجود نداره که محموله هایی که در مرزها هستن بتونن سالم برسن.
سپاسگزارم. امیلیا جزائری بود که از منطقه خاورمیانه با ما همراه بود در ارتباط با آخرین وقایع در کشور جنگ زده سوریه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شاهزاده خالد الفیصل امیر استان مکه عصر چهارشنبه در پاسخ به انتقاد مقام‌های ایرانی از آنچه مدیریت ریاض در مراسم حج سال گذشته می‌نامند، از تهران خواست به آنچه رویکرد اشتباه در قبال اعراب نامید پایان دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، این مقام ارشد سعودی همچنین به ایران درباره استفاده از زور در رقابت با این کشور هشدار داد. بهروز کارونی این گزارش می‌دهد.
شاهزاده خالد الفیصل امیر مکه در گفتگو با خبرنگاران گفت که از خداوند می‌خواهد رهبری ایران را به راه درست هدایت کند، از تجاوزگری باز دارد و رویکرد اشتباه در قبال مسلمانان و اعراب در عراق، سوریه، یمن و دنیا را تصحیح کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، امیر مکه هشدار داد اگر ایرانی‌ها به گفته او ارتش خود را برای حمله به عربستان سعودی آماده کنند، این کشور را نباید دست کم بگیرند. رویترز اشاره کرد که تاکنون هیچ مقام ایرانی خواستار جنگ با عربستان سعودی نشده است. شاهزاده خالد الفیصل در بخش دیگری از سخنانش گفت که به رغم دروغ‌ها و اتهام‌هایی که برخی اشخاص مطرح کردند تا مقام‌های عربستان سعودی را به توصیف وی به بی‌کفایتی در برگزاری مراسم حج متهم کنند، حج سال جاری بدون هیچ حادثه‌ای برگزار شد. پس از حادثه سال گذشته در منای عربستان سعودی که صدها ایرانی در میان کشته شدگان آن بودند، جنگ لفظی میان تهران و ریاض درباره مراسم حج بالا گرفته است، تا جایی که مقام‌های ایرانی خواستار برگزاری این مراسم از سوی سازمان‌های مانند سازمان کنفرانس اسلامی شدند. در این میان جدال‌های لفظی میان تهران و ریاض موضوع حضور زائران ایرانی در مراسم حج امسال را تحت تاثیر قرار داد، تا جایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان حج و زیارت ایران در خرداد سال جاری ضمن متهم کردن مقام‌های عربستان سعودی به کارشکنی اعلام کردند که اعزام زائران ایرانی به حج تمتع سال جاری منتفی است. در مقابل عربستان سعودی مقام‌های ایرانی را به جلوگیری از سفر زائران به حج امسال متهم کرد و گفت که تهران به دلایل داخلی از اعزام آنان خودداری کرد. در این میان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 15 شهریور ماه در پیامی شدیداللحن به مناسبت برگزاری حج از کشورهای اسلامی خواست که به گفته او گریبان عربستان سعودی را رها نکنند و به توصیف وی فکری اساسی برای مدیریت حج کنند.
دهانه ها را با پول می‌بندند، این سلسله و شجره خبیثه ملعونه، نمی‌گذارن کسی از این بندگان پول، بندگان دنیا، نمیذارن کسی از اینها حرفی بزند، اعتراضی بکند.
علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، ساکن آلمان.
ایران در پی تشدید حملاتش به عربستان سعودی است، لااقل حملات لفاظی. تا به حال فقط تند روها در ایران بودن، الان آقای خامنه‌ای موفق شده با این صحبتهایی که کرده حتی آقای ظریف و روحانی را به متابعت خودش وادار بکنه. اونها هم موضع سختی گرفتن، عربستان هم بسیار بسیار موضع سختی گرفت.
در این میان محسن میلانی، استاد روابط بین الملل و مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه جنوب فلوریدا در آمریکا، با اشاره به اینکه برقراری مناسبات عادی به سود تهران و ریاض خواهد بود می‌افزاید:
ولی فکر نمی‌کنم به این زودی، یعنی در این حداقل چند ماه آینده، بتونن دو کشور رابطه خودشون رو برقرار کنن و مسائل مورد اختلاف خودشون رو حل بکنن. مسئله عمده به نظر من امروز آینده سوریه و آینده اسد، یعنی جنگ داخلی سوریه میتونه تعیین بکنه که چه نوع رابطه‌ای بین ایران و عربستان سعودی هست. و از طرف عربستان سعودی نگرانی عمده اینه که اگر ایران بتونه بعد از قرارداد اتمی رابطه دیپلماتیک خودش رو با کشورهای غربی عادی سازی بکنه، ضرر بزرگی به عربستان میاد و به خاطر همین اینها دارن سعی میکنن تنش رو با ایران بیشتر بکنن. و متاسفانه بعضی ها هم در ایران هستن که اونها هم میخوان تنش رو با عربستان سعودی تشدید بکنن، ولی این به ضرر هر دو کشور خواهد.
در مقابل انتقادهایی که از سوی مقام‌های ایرانی به ویژه آیت الله خامنه‌ای به ریاض وارد میشود، عبدالعزیز الشیخ المفتی، روحانی بلندپایه عربستان سعودی، ایرانیان را متهم کرد به توصیف وی مسلمان نیستند. در همین حال به نوشته خبرگزاری فرانسه، امیر استان مکه گفت عربستان سعودی در مسائل داخلی ایران دخالت نمی کند، اما در این حال اجازه نخواهد داد که به گفته او از اماکن مقدس و مراسم حج برای مقاصد سیاسی استفاده شود. ایران و عربستان سعودی در ماه‌های گذشته بارها یکدیگر را به دخالت در مسائل داخلی خود و یا منطقه متهم کردند. در این حال به گزارش خبرگزاری میزان آنلاین وابسته به قوه قضاییه، محمد تقی اوسانلو فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدای سپاه پاسداران روز پنجشنبه گفت کسانی که به گفته او تروریست های دستگیر شده در هفته های اخیر در غرب ایران بودند به حمایت مالی آمریکا و عربستان سعودی برای انجام به گفته او عملیات خرابکاری در ایران اعتراف کردند. آمریکا و عربستان سعودی در گذشته چنین اتهام هایی را که از سوی مقام های ایرانی وارد شده است تکذیب کردند.
بهروز کارونی این گزارش میداد. سه روز از برقراری آتش بس در سوریه گذشته است، اگرچه گزارش ها حاکی از ادامه نسبی قطع آتش میان نیروهای ارتش سوریه و مخالفان مسلح بشار اسد است، اما همچنان رساندن کمک های بشر دوستانه به مناطق تحت محاصره به دلیل عدم موافقت دولت سوریه با مشکل مواجه است. در همین راستا معاون وزیر امور خارجه ایران حسین جابری انصاری که به مسکو رفته بود روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری با حمایت از آتش بس تأکید کرد که پایداری آن بستگی به اراده واشنگتن در هماهنگی با مسکو دارد. آقای جابری انصاری در این حال درباره آینده سوریه و موضوع کردها گفت برای ایران هم حقوق شهروندی همه کردها در داخل محدوده کشورهایشان و هم جلوگیری از تجزیه کشورها مهم است. در این باره هانا کاویانی از رادیو فردا با حبیب حسینی فرد تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان گفتگو کرده و ابتدا از او درباره رویکرد ایران به وضعیت کردهای سوریه پرسیده است.
به نظر میاد بخشی از هماهنگی و نزدیکتر شدن بیشتر مواضع ایران، روسیه و با ترکیه است. با توجه به حساسیتی که ترکیه راجع به کردهای سوریه داره و الان اولویت و عمده شده اینه که اینها رو باز بداره از این که بتونن یک منطقه منسجم ارضی برای خودشون درست کنن در شمال سوریه و حکومت خاص خودشون، حالا چه در چارچوب فدرال سوریه و چه به صورت تجزیه یک حکومت رو درست بکنند. از این جهت با توجه و هماهنگی که صورت گرفته، مواضع منطفتری هم که ترکیه داره نشون میده از جمله راجع به ادامه حکومت اسد یا اینی که اسد اون تاکید قبلی راجع به رفتن اسد نداره، نزدیکی که با ایران توی زمین ها پیدا کرده، این برام خب دارن این حساسیت های ترکیه رو یه مقداری بهش توجه میکنن.
به ترکیه اشاره میکنید و این محوری که ایران و روسیه هستن و حال ترکیه در زمینه کردها ممکنه که هم پوشانی داشته باشه اهدافش در سوریه با ایران، در کجاها ایران و ترکیه مقابل همدیگه هست اهداف استراتژیکشون درباره سوریه؟
به نظر میاد که ترک ها علارغم اینی که راجع به اصطلاح مسئله حکومت دمشق یه مقدار موضع منعطف‌تری گرفتند، ولی همچنان حامی اصلی نیروهای اپوزیسیون مسلح، حالا حتی افراطیش هم باقی موندند. همچنان ما میدونیم این تحرکاتی که اخیراً در حلب شد یا نیروهایی که در ادلب هستند، بخشی از نیروها در شمال سوریه، اینها ارتباطات تنگاتنگ با ترکیه دارن، همچنان استفاده میکنن از امکانات این کشور. یعنی ترکیه میخواد علارغم اینه که اون موضع قبلیش مبنی بر هرچه سریعتر رفتن آقای اسد رو گذاشته کنار، ولی میخواد این نیروهای اپوزیسیونی هم که بهش نزدیکن در موقعیتی باشن که اگر روند سیاسی شکل گرفت، بیش از پیش سهمی در قدرت در دمشق به دست بیارن. و از این جهت این مخالف با مواضع ایران که همچنان بر موندن دولت اسد و انحصار قدرت در دست اون تاکید داره. توی این زمینه ها به خصوص اگر روندهای سیاسی شکل بگیره و بخوان مذاکراتی به جریان بیفته، اون موقع است که ایران و ترکیه بیش از پیش سر اینه که شاکله قدرت در دمشق چه جوری باشه و کی کدوم سهم رو به عهده بگیره، تو این زمینه ها اختلافاتشون بیش از پیش نمودار خواهد شد.
همچنان فاصله داریم تا فضایی که گفتگوهای سیاسی بخواد شکل بگیره. تازه دو سه روز هست که شاهد برقراری آتش بسی هستیم که شکننده خوانده میشه. آقای جابری انصاری صحبت کرده و گفته به هر حال مسئولیت توافق درباره آتش بس بر عهده دو کشور آمریکا و روسیه است، چون اونها این توافق رو کردند و باید ادامه بدن روند برقراری آتش بس رو. فکر میکنید وضعیت آتش بس تا اینجای کار چگونه بوده و آیا امیدی هست برای اینکه ببینیم که به یک روند سیاسی، گفتگوهای سیاسی که پیشتر در ژنو برقرار بود بار دیگه برقرار بشه و برسیم به اون نقطه؟
تا اینجا یک کار البته یه مقدار امید بخشه، اینه که آتش بس تو حالت کلیش باقی مونده و همه طرف ها دارن رعایتش میکنند. مدت در نظر بگیریم که در دور قبلی هم که در همین فوریه امسال شروع شد، یک چند روزی همچین وضعیتی بود کما بیش و همه طرف ها به خاطر اینکه از طرف متهم نشن که آتش بس رو شکستند به نوعی رعایتش میکردند. مدت عوامل خطرزا و عواملی که تهدید میکنن آتش بس رو همچنان زیادند، قوی هستند. در نظر بگیریم که خب آمریکا یا خودشون اختلاف نظر دارن، یعنی وزارت دفاع و وزارت خارجه آنچنان همپوشی نداره موازهشون راجع به این طرحی که داره پیش میره. طوری هستش که خب ما میدونیم این اسنادی که بین روسیه و آمریکا رد و بدل شده بر سر این آتش بس، آمریکایی‌ها تأکید دارن که انتشار پیدا نکنه. این هم بخشی از این مسائلی که خب خود آمریکایی‌ها باش درگیرن، متوجه این که نمیخوان رابطه‌شون با نیروهای مخالف آنچنان خراب بشه. در این حال این تأکیدی که در همین صلح توافقات شده که باید نیروهای افراطی از نیروهای میانه رو جدا بشن در حلب و جاهای دیگه، این هم آنچنان امکان آسانی نیست. یعنی که بخواد احرار شام فرض کنید از جبهه فتح شام که النصره سابق فاصله بگیره یا گروه کوچولو بخوان صف خودشون رو از اون گروه های افراطی تر مثلا جدا بکنند، به نوعی همه با مخالفت کردن با یک همچین وضعیتی، ترس از این دارن که این جدایی از یک نیروهای عمده و بزرگی مثل جبهه فتح شام عملا خودشون رو بیش از پیش در معرض تهدید و ضربه قرار بده و ضربه پذیرشون بکنه. از اون بر خب دولت اسد که ما می‌دونیم در اظهارات آقای اسد همین چند روز پیش یک روز بعد از آتش بس تاکید داشت که ضربه به ضربه خاک سوریه رو از تروریست‌ها به قول خودش پس خواهد گرفت، یعنی همچنان فکر می‌کنه که می‌تونه با محاصره‌ای که برخی جاها پیش برد و تونس نهایتاً نیروهای مخالف رو به زانو در بیاره، در حلب و جاهای دیگه هم همچنان سیاست می‌تونه جواب بده و این آتش بس آنچنان اعتقادی نداره. در مورد ایران و حزب الله هم اینجوریه، اونها هم فکر می‌کنن که اگر این آتش بس بخواد به یک روند سیاسی منجر بشه که تقسیم قدرتی بشه یا حکومت در عدمش از انحصار آقای اسد بیاد بیرون، اصلا مثلا مورد نظرشون نیست. برای ایران همچنان همونطور که گفته شد بهترین گزینه همینه که دولت اسد با همین وضعیتش انحصار قدرت در دست داشته باشه و زیاد با این پروسه سیاسی که بخواد کسی بیاد و بخشی از این قدرت در دست بگیره ایران و حزب الله اینا موافق نیستن.
گفتگوی هانا کاویانی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه. اما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای فرمودن که آمار دروغ گفتن جزء گناهان کبیره. آیا اون کسی که 650 میلیون حقوق میگیره با اون فردی که تو خیابون میخوابه، این جزء چه گناهی محسوب میشه؟
آقای سعید مرتضوی، اعتراف میکنی که جنایت کردی و کشتی، آیا با این اعتراف با این عذرخواهی کار تمام است؟ دیگر هیچ است؟ کشتی و جنایت کردی و حالا هم پوزش میخواهی؟ پوزش چنین نیست، باید در دادگاهی صالح محاکمه بشوید و حق مظلوم را از ظالم گرفت. ان شاء الله چنین خواهد شد، مطمئن باشید.
در رابطه با عذرخواهی آقای سعید مرتضوی اینو عرض کنم که دیگه حالا میخوان پروندهشو ببندن، در واقع میخوان اونو تبرئه کنن. ازش خواستن که شما یه عذرخواهی بکنید تا ما یه بهانه‌ای تو دستمون باشه تا بتونیم شما رو تبرئه بکنیم. بالاخره سعید مرتضوی کسی نیست که محاکمه بشه و اعدام بشه و حبس بره، و اگر هم یه وقت به تو زندان هم توی هتلی هست خیلی راحت از تو خونش بیاد. ولی من میگم آقای مرتضوی ایشالله که هیچ وقت خیر نبینی.
آقای مطهری خوب درخشیدید، آفرین به شرف و شهامت و شجاعت شما در مقابل آقای خامنه‌ای، در مقابل تمام کسانی که هیچ حقی رو برای ملت ایران قائل نیستن ایستادید. آفرین به شما. من در مقابل این همه شجاعت، شهامت و شرف انسانی سر تعظیم فرود میارم و برای شما آرزوی موفقیت، طول عمر و سلامتی که بتونید با این قدرت شجاعت و شهامت در مقابل خودکامگی های رژیم ایستادگی بکنید. درود بر شما.
این شناوری که سپاه ساخته به قایق تفریحی بیشتر شباهت دارد تا شناور نظامی، چون نه توپی، نه موشکی، نه اژدری، نه حتی یک تیربار دارد و نه به درد جابجایی نیرو می‌خورد. یک اسکلت با یک موتور وارداتی، پول زیاد به درد پوز می‌خورد، گول زدن مردم و روحیه دروغین دادن به آنها. به جای این شناور میتونستن تعداد زیادی مدرسه یا بیمارستان و اینجور چیزا بسازن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اولین نظرسنجی کارشناسان در زمینه بهترین کشورها برای کارآفرینان اجتماعی آمریکا در صدر قرار گرفته است. بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
در نظرسنجی بنیاد تامسون رویترز از حدود 900 کارشناس سرمایه گذاری در حوزه اجتماعی در 45 اقتصاد بزرگ جهان، فعالیت کارآفرینان اجتماعی همچنان معمایی برای بیشتر مردم و همین مسئله مانع رشد دانسته شده است. بنابر این نظرسنجی، فقدان درک عمومی، دسترسی به سرمایه گذاری و فروش به دولت‌ها بزرگترین چالش‌ها برابر این عرصه شناسایی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این بررسی که به وسیله اینترنت بین 9 ژوئن تا 15 ژوئیه، 20 خرداد تا 25 تیر ماه انجام گرفته، پی برده است زنان حضور خوبی در نقش‌های مدیریتی در شرکت‌های اجتماعی دارند و جایگاهشان به ویژه خوب در آسیا ارزیابی شده است. در نظرسنجی بنیاد تامسون رویترز، شاخه خیریه تامسون رویترز که اخبار انسان دوستانه، حقوق زنان، قاچاق انسان، حقوق مالکیت و تغییرات اقلیمی را پوشش می‌دهد، آمریکا در رأس جدول رده‌بندی به عنوان بهترین کشور برای کارآفرینان اجتماعی ارزیابی شده است و کانادا، بریتانیا، سنگاپور و اسرائیل به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند. ترکیه در انتهای جدول قرار گرفته است و ایران از این بررسی کنار گذاشته شد، چون به گزارش رویترز کسب نظردهندگان کافی غیر ممکن بود. آمارهای سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ترکیه را با بیش از 700 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی 18مین اقتصاد بزرگ دنیا و ایران را با حدود 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در جمع 30 اقتصاد عمده جهان ارزیابی کردند. در نظرسنجی بنیاد تامسون رویترز همچنین ونزوئلا، برزیل و ایرلند رتبه‌های پایین یافتند که به گفته کارشناسان سیاست دولت در این کشورها از کارآفرینان اجتماعی حمایت نمی‌کند. بنابراین نظرسنجی دسترسی به سرمایه‌گذاری برای کارآفرینان اجتماعی در کانادا، سنگاپور، آمریکا و بلژیک و نیز در فیلیپین و هند آسان‌تر دیده شده است، ضمن اینکه برلین، لندن، هنگ کنگ، سانتیاگو و نایروبی به عنوان کانون‌های پیشگام برای کارآفرینان اجتماعی اشاره شدند. 85% کارشناسان در نظرسنجی بنیاد تامسون رویترز گفتند کارآفرینی اجتماعی در حال تحرک گرفتن در سطح جهان و روبه رشد است.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه؟
مهمونه مامانی ها؟
اجازه؟
مهمونی؟
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه اشکوهای
برنامه دوره همی؟
برنامه مستند؟
برنامه بذار ببینیم. نه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد
قصاب.
پیش امروز
بعدی.
ایستگاه پنجشنبه.
چند
پنجشنبه؟
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 پس چندشنبه؟
اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن ایستگاه پنجشنبه، برنامه درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
خب میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی، با من مرتضی قاسمفر همراه بودید در این مجله. آرزوی شبی آرام و سرشار از شادمانی و لبخند رو برای همه شما شنوندگان در سراسر جهان دارم.